أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به تفسیری که شیخ فرموده بودند در رابطه با مخصص لبی. عرض می شود شیخ در مخصص لبی خلاصه چیزی که به ایشون نسبت داده شده نیست که فرق می کنه با مخصص لفظی، و عرض می شود خدمت شما بستگی داره این است که مخصص منوع باشه نسبت به عام، عام را تنویع بکنه یا نکنه. و در ادله لفظی مخصص لفظی معمولا این تنویع وجود داره، یعنی وقتی که مخصصی رسید که لا تکرم العالم الفاسق، این دو دسته میکنه علما را، علمای فاسق و غیر فاسق. نتیجتا عموم عام منحصر میشه در غیر فاسق ها، و حجیتش حالا اگر هم ظهورش این متصل باشه ظهورش، اگر منفصل باشه حجیتش. و لکن مخصصات لبیه اینطور نیستن. مثلا حالا مثل حکم عقل، حکم عقل اگر داشته باشیم به این که مثلا فاسق اکرامش جایز نیست یا واجب نیست، این تنویعی در عموم عام ایجاد نمی کنه. تنویعی که ایجاد نمی کنه یعنی این که عام به عمومش باقی می مانه، ظهورش و حجیتش در همون اکرام همه علماست. خب وقت اگر که ما از خارج قطع پیدا کردیم که این به علت این که فاسق دیگه مراد مولانی، خب اون خارج میشه. و هر موردی که قطع پیدا نکردیم و اکرم العلماء به قوت خودش باقیه و باید بهش رجوع بکنیم در موارد مشکوکه، شک میکنیم یا آدم فاسقه یا نه، عالم یا فاسقه یا فاسق نیست، و رجوع کنیم به اکرم العلماء. حالا دلیلش چیه؟ یه دلیل جالبی داره. دلیل را اینطوره، ایشون خب دو تا استدلال داره که یکیش ربطی به محل بحث ما نداره که عبارت از رجوع به استصحاب عدم ازلی، اونو بعدا میخونیم و ارتباطی هم به بحث ما نداره. فعلا استدلال دومی محل بحثمونه که حالا خوب دقت بکنید عبارت شیخ را بخوانیم. ایشون میفرماید الثانی، یعنی دلیل دوم، ان الرجوع که هم محل بحث ماست، ان الرجوع الی العام فی المقام یوجب رفع الشک الموضوعی المفروض فی المشکوک. عمده مطلب اینه که میفرماید که خب تفاوتی پیدا شد بین مخصص لبی و لفظی از این جهت که مخصص لبی منوع نبود، عام را تنویع نکرد، کلیتش و عمومش را از بین نبرد، پس اون بر همون عموم خودش و گستردگی خودش باقیه. خب اون وقت این عام با این عمومش دو کار میکنه، یکی این که حکم علما را روشن میکنه، یعنی وجوب اکرام علما، ولی مدلولش منحصر در این نیست، یه مدلول اوسعی داره و اون این است که شک موضوعی ما را هم برطرف میکنه. چطور؟ یعنی معنیش اینه که علما وقتی که میگوید که علما واجب الاکرام هستن، همشون همه علما واجب الاکرام، خب این مولا حکم عقل که برش پوشیده نیست، یعنی خود مولا که بالاخره جز عقلاست و از رؤوس عقلاست، احکام عقلیه رو هم خوب بلده، همه رو هم میدونه. پس این مولایی که میگوید اکرم العالم، خودش هم میدونه که فسق مضر و منافات داره با وجوب اکرام، و مع ذلك میگوید همه علما را اکرام بکن. میخواییم بگوییم این دلالت التزامی پیدا میکند این وجوب اکرام همشون، که مولا بررسی کرده و دیده که اینها در بینشون فاسقی وجود نداره در جوهر من. یعنی این اکرم العلماء که دلالت داره بر وجوب اکرام همه علما با اطلاعی که مولا از حکم عقل هم داره که فسق منافات داره و مانعه و مع ذلك اعتنا نمی کنه و میگه همه علما را اکرام بکن، مدلول التزامی پیدا می کند که به خاطر اینکه این علما هیچ کدامشون فاسق نیست. پس بنابراین دو تا بیان و درش هست، یه مدلول مطابقی که وجوب اکرام علماست، یه مدلول التزامی که علما مبتلا به فسق نمیشه. این مدلول التزامیش به درد ما میخوره که علما مبتلا به فسق نمیشوند. بنابراین او شبهه مصداقی پیدا کردیم، شک کردیم که آیا فلان عالم فاسق شد یا نه، می توانیم به این عموم رجوع کنیم. از چه بابت؟ از بابت دلالت التزامیه، چون دلالت التزامیه پیدا کرد که این علما مبتلا به فسق نمی شود. پس بنابراین هر جا شک کردی که آیا این عالم فاسق شد یا نه، می تونی رجوع کنی به اون دلیل. و به عبارت دیگر این دلیل عموم عام علاوه بر این که متکفل بیان حکم هست، متکفل روشن کردن موضوع هم هست، هم حکم وجوب اکرام گفته هم که این موضوع بیان کرده و اون موضوع عبارت است از علما و این علما مبتلا به مانع نمیشن. یعنی هر چیزی که مانعیت دارد از وجوب اکرام دیگه در اینها نیست. مثلا فسق مانعیت داره از وجوب اکرام، کفر مانعیت داره از وجوب اکرام. هر چی که شما حساب بکنید که عقلتون بهتون میگوید اینها مانعن از وجوب اکرام، دیگه در مورد علما وجود نداره. چرا؟ چون به درس قاطع گفته همه علما رو اکرام کن. پس لابد یه چیزی میدونسته، با اینکه میدونسته که فسق هم جزء چیه، مانع از وجوب اکرام، مع ذلك اعتنا نکرده و گفته همشون اکرام بکن، خب لابد نه مثلا قضاوتش و نظرش این است که اینها در فیض مبتلا به فسق نمیشه و مبتلا به مانع نمیشه و اون چیزی که مانع از وجوب اکرامه سراغ اینها نمیاد. فلعازا به ذرس قاطع حکم به عموم عام کرد و گفته همشون اکرام بکن و بنا بله نداریم. بیان میکنه تعبدیه نه تکمینی. یعنی بنا بگذار بر این که نیست، اگر یقین کردی که دیگه خارج میشی دیگه تخصصا، ای نکردی شکه میتونی به این رجوع بکنی، درجه کردی. بنابراین حرف شیخ اول تا آخر همین یه جمله است که حقش ضایع شده. هر شبت به خدمت شما و حاصل مطلب این است که عموم عام در این گونه موارد علاوه بر بیان حکم وجوب اکرام، موضوع هم برای ما تنقیح میکنه. از چه جهت تنقیح میکنه؟ از جهت چیزهایی که مشکوک المانعیان، یعنی میدونیم مانعن ولی نمیدونیم شک داریم وجود دارن یا نه، مثل فسق کفر و امثال ذلك. از چیزهایی که مانعیت دارن از وجوب اکرام و هر کجا باشن نمیگذارن وجوب اکرامی پیدا بشود، او وقت مولا آمده گفته همه علما را اکرام بکن، پس لابد میدونسته که این علما مبتلای به این موانع نمیشود. مزل غرض شیخ و نظر شیخ به این نکته است. خب این در کجا صادقه؟ این در مثل همین مواردی که مخصص لبی باشه، یعنی حکم عقل باشه. اما اگر چنانچه از اول خود مولا دو تا دلیل گفت، یه دلیل گفت اکرم العلماء، بعد خودش هم گفت لا تکرم الفساق، او دیگه عموم عام رو از بین میبره، چون که از اول مثل اینی که اومده گفته که اکرام بکن علمای غیر فاسق را. اگه از اول گفت علمای غیر فاسق اکرام بکن و شما شک کردید، آیا میتونید به عموم رجوع کنید؟ برن نه، دیگه خودت باید تشخیص بدی که آیا فاسق هست یا نه، مولا چیزی نگفت. اما اگر با وجود حکم عقل به این که فسق مانع از وجوب اکرام هست، مع ذلك مولا گفت اکرم کل عالم، همه عالم ها رو اکرام بکن، این دلالتی پیدا می کند که این علما مبتلا به مانع نمی شود، یعنی فسق سراغشون نمی آد، دلالت التزامی پیدا می کند. این فرمایش شیخه و لذا بر همین اساس اومده تفصیل داده بین مخصص لفظی و مخصص لبی و مقصود از مخصص لبی حکم عقله. توجه فرمودید. خب حالا این حاصل فهمت، حالا عبارت هم بخوانیم، حالا ما دیگه همش نه نیست. الثانی الا الرجوع الى العام في المقام يوجب رفع الشك الموضوعی، شک موضوعی مونه بعد شک موضوعی، یا شک در این که آیا زید فاسق هست یا نه. میگه یه عموم عام میتواند شک موضوعی در ما نحن فی برطرف بکنه. بیان ذلک توضیح میده، این کتاب مطالح الانظار صفحه 195. بیان ذلک ان التعیین بالعموم من دون اخذ عنوان آخر، یعنی مولا آمده حکم روی عام برده و هیچ عنوان دیگری را اخذ نکرده. یک شرط من ان المتکلم لا یرا فی افراد ذلک العام ما یصلح لمعارضه العام. این کشف میکند از این که مولا در بین افراد عام معارضی مثل فسق و فاسقیت اینا نمیبینه. حالا عقل حکم میکند که فسق مانعه، خب اینو چیکار کنیم؟ خب خیلی خوب، فسق مانعه اما اینا فاسق نمیشن، صغراش منکر میشه، یعنی این علما فاسق نمیشن، مبتلا به فسق نمیشن و لذا صغرا نداره. و الا کان علیه تخصیص به غیره، و الا لازم بود بر خود مولا تخصیص بده حکمش را به غیر اون مانع، یعنی به غیر فاسق، و حالا اینکه نکرده و اکرا روی عموم هم برده. فالخطاب الخف، حالا دیگه اینجا طولانی میشه یک قدری، تا آخرش میفرماید که فکل من یجب اکرامه لیس بفاسقه لما قد فرضنا ان المولا لا یرید اکرام الفاسق. مولا خودش به حکم عقل اراده اکرام فاسق نداره، ولی مع ذلک گفته اکرم کل عالم. هایی که تو جو در میاد، این عرض میشد توجیهش این است که لابد مولا نظرش این است که در بین افراد علما ابتلای به فسق حاصل نمیشه، یعنی میخواد اینه بگه به دلالت الالتزامیه. فینتج عرض میشود ان زینا لیس بفاسقه، فالتمسک بالعام لا يحتاج الى رفع الشك، تمسک به عموم عام از خارج احتیاج به رفع شک نداره، که ما یه جوری از خارج لازم باشه رفع شکمون بکنیم که زید فاسق، شک در فسق که آیا فاسق هست یا نه، هرچه لازم یه خارج اول رفع شکمون بکنیم بعد رجوع به عموم عام بکنیم، بلکه همینطور که شک داریم میتونیم به خود عموم عام مراجعه کنیم. چرا؟ چون عموم عام خودش متکفل رفع شکمونه، یعنی عموم عام همینطوری که عموم حکمی داره رفع شک ما رو نسبت به موضوع هم میکنه، چون خودش یک عنصری درش هست که رفع شک موضوعی میکنه، لازم نیست از خارج ما رفع شکمون بکنیم بعد بیاییم سراغ عموم، از اول بیاییم سراغ عموم، خود عموم میتواند رفع شک ما رو بکند و شکمون از بین ببره، چون که در عموم یک دلالت التزامی است که کل عالم لیس بفاسد. اگه همچه چیزی داشتیم و هر وقت شک کردیم باید به این رجوع کنیم. بعد شیخ می فرماید که و من هذا القبیل التمسک به قولی اللهم من عن بنی امیه قاطبه على عدم حسن حال واحد منهم لعنهم الله، و امثال هذه التمسکات في کلمات العلماء کثیره، بل العرب ایزن شاهد على ذلك كما يلاحظ في كثير من محاوراتهم. حالا مثال های عرفی رو نگاه کنید، کما ازا عمر المولا عبده به اتیان کل بطیخن فی بیته، و عبدش میگه برو سرداب، و وقتی بطیخ ها رو تو سرداب میذاشتیم یادش به خیر یه زمانی بود، هرچه خربوزه و اندونه بود خب میذاشتن تو سرداب که خنک بشن، بعد به این عبدش میگه برو از سرداب هرچی که هندوانه از خربوزه هست همه رو بیار بالا، خب حالا این بیار که سر سفره ما بخوریم. خب حالا یه حکم عقلی اینجا وجود داره که اگر یه خربوزه گندیده باشه این نباید بیاره و مولا این نمیخواد، با اینکه از خارج معلومه این حکم عقله. خب حالا میتونه برگرده و هیچ نیاره و بگه من هی شک میکردم که آیا اینا از داخل فاسد هستن یا نه، فلازه هیچ کدام نیاوردم. اگر اینطور عذر آورد آیا مولا حق داره تنبیهش بکنه یا نه؟ بگه خب من خودم گفتم برو همه اینا رو بردار بیار، وقتی میگه من گفتم همه اینا رو برو بردار بیار، معنیش اینه که من دیگه خودم تشخیص دادم که اینا رو باید بیار، اینا فاسد نیستن، خودش دلالت پیدا میکند که اینا معیوب نیستن، بالاخره خربوزه های منزل خودش رو میشناخته، هم که گفته برو بیار شو یعنی چه؟ یعنی فاسد نیستن، بس دیگه ای چه حقی داره شک بکنه و با این شک دستور مولا را زمین بذاره؟ آه. عرض شود به خدمت شما. بعد می فرماید که محاوراتم کما گوش بده، گوش بده که بفهم، کما اذا امر المولا عبده به اتیان کل بطیخ فی بیته مع العلم به انه لا یرید الفاسد. ما میدونیم که مولا اراده فاسد نداره، این به حکم عقلمون میدونیم، اما مع ذلک نمیتونیم بگیم که شک کردیم و امتثال نمی کنیم، که بالاخره چون شک کردیم دیگه لازم نبود به عموم شما عمل بکنیم. یه حرف مفتیه و هیچ کسی قبول نمی کنه. او امر المولا، امر بکنن مولا به اکرام جیرانیهی عموما مع العلم به انه لا یرید اکرام عدوه. مولا اگر گفت اکرم کل جیرانی، همه همسایه هم اکرام بکن، از اون طرف عقل خوب میدونیم که حکم میکند به این که دشمن، کسی دشمنه، دشمن مولاست، نباید اکرامش کرد. خب یعنی حکم عقلی هم کس او وقت میتونه این عبد بگوید من شک کردم که آیا این همسایه ها دشمنن یا دوستن، پس شبه مصداقیه پیدا شد و لذا من اینا را اکرام نکردم. اگر هم که حرفی زد قبول میکرده مولا وقتی میگوید اکرم کل جیرانی، یعنی خودم اینا را میشناسم، میدونم که اینا دشمن نیستن، عدو نیستن، پس خودش یه اظهار نظریه نسبت اینها که اینا دیگه دشمن نیستن و دیگه هم به شما که عبد هستید مربوط نیست، تشخیصش با خود مولاست، خود مولا تشخیص داده که دیگه اینها عداوتی ندارن و لذا حکم کرده به وجوب اکرامشون، دیگه حق چون و چرا برای عبد باقی نمیمانه. مقصود این است که در موارد شک حتما به عموم هم باید عمل کرد و سر این که باید عمل کرد با این که رجوع به عموم هم در شبه مصداقیه مخصص خب غلطه، ولی چرا اینجا صحیحه؟ برای این که در عموم یک عنصری هست که خودش ملقح موضوعه، یعنی هم حکم بیان کرده هم موضوع روشن کرده. موضوع روشن کرده یعنی چه؟ یعنی این علما، این همجیران، این فلان، اینها آیا عرشت مصداق مخصص هستن یا نیستن؟ اینه برای ما خودش وقتی گفته همه را اکرام بکن روشن کرده که اینا مصداق مخصص نیستن. عرض کنم به خدمت شما، بل او امر جنبل امر المولا عبده به اکرام جیرانی عموما مع العلم بانه لا یرید اکرام عدوه، فانه یستکشف من الاول ان المولا لا یعتقد فسادا فیما هو فی بیته من البطیخ. یعنی وقتی گفته همه بطیخ ها رو بیار، با اینکه خودش هم میدونه که عقل نمیخواد که به صحیح میکنه که فاسدها به درد نمیخورند اینا، اما معذاله گفته همه رو بیار یعنی چه؟ یعنی اینا فاسد نیستن، یه اظهار نظر راجع به موضوعه که اینا مبتلای به مانع نیستن. تجربه مده و من استانی و اکرم جیرانی هم استفاده می شود که ان المولا لا یرا من هو عدو فی جیرانه، یعنی مولا اعتقاد نداره که یه همسایه‌اش دشمنش باشه، یعنی مولا که حکم کرده به اکرام همه همسایه‌ها به خاطر اینه که اینها را دوست میدانه، خودش میدونه که اینها دشمن نیستن، پس یه اظهار نظری کرده مولا نسبت به این شبه مصداقیه، نسبت به قضیه مخصص خودش اظهار نظر کرده، میگه عبد حق نداره فضولی کنه در مقابل اظهار نظر مولا چون چرا کنه. مولا وقتی خودش گفت اینها هیچ کدام دشمن نیستن تو اکرامشون بکن، دیگه عبد چه حقی داره اظهار نظر بکنه و تشکیک بکنه؟ این حاصل فرمایش شیخه. و من الثانی یعنی استفاد من الثانی انه یعنی ان المولا لا یرا من هو عدو من فی جیرانه، در بین جیرانش معتقده که هیچ دشمنی نداره. ولعله ظاهر، شیخ میفرماید ظاهری ظاهر این مطلب که ما میگیم، پس بنان الازا این فرمایش شیخ. شیخ تفصیل داد بین مخصص لفظی و مخصص لبی، از این جهت که مخصص لفظی منوع عامه، یعنی عام را از عموم میاندازه، یا ظهورش را اگه متصل باشه، یا حجیتش را اگر منفصل باشه، متمحض میکنه در یه دسته خاص، عمومش دیگه از بین رفت و تبدیل شد به علمای غیر فاسد. مثلا خب وقتی اینطور شد که مخصص لفظی بود وقتی اینطور شد، این هم که چیزی گفتم، ما شک کردیم که یه عالم غیر فاسق هست یا نه، مرجعی نداریم، به کجا رجوع کنیم؟ تشخیصش دیگه با خود ماست. عرض شود خدمت شما، اما صورت دوم که مخصص منوع نیست، معنیش اینه که عام به عموم خودش باقی مونده. عام وقتی به عموم خودش باقی مونده در غیر موارد قصد، بذاری که قصد پیدا کردین که خارجه، خب دیگه مجبوری، دیگه کارچار راهی ندار. اما در موارد شک، همین عموم به دردمون میخوره، چون این عموم دلالت التزامی پیدا میکنه که اینا فاسق نیستن، این همسایا دشمن نیستن، این بدبیخایی که گفتیم برو همشونه بیار، همشونه باید بیاری برای که فاسد نیستن، این مناقض با حکم عقلی هم نداره که عقل حکم میکنه و ان المولا لا یرید الفاسق و لا یرید اکرام العدو و لا یرید اکرام الفاسق، همه اینا قبوله، اما مع ذلك منافاتی با رجوع به عموم عام در موارد شک نداره، مورد معرفه. این فرمایش شیخ بودم که خیلی فرمایش قشنگی است و شیخ هم استناد کرده به اینکه بنا عقلا هم بر همینه که در این گونه موارد نمیپذیرن تشکیک در شبه مصداقیه را، یعنی شما بگوید مثلا او گفته همه همسایه ها اکرام بکن، یه دست بذار رو این رو اون رو اون رو اون اکرام نکنه، خب چرا نکردی؟ من احتمال دادم اینا دشمن شما باشن، خب اون میگه که خب من وقتی گفتم همه ایشون اکرام بکن و خودم اینقدر عقلم میرسه، لابد من اینه تشخیص دادم که به شما این حرف زدم. پس بنابراین این موارد شیخ میفهمد بفرماید که خود مولا متکفل تشخیص موضوع شده و موضوع را احراز کرده که اینها مبتلای به مخصص نیستن، مانعی در کار نیست و این حکم عام را داده. اگر ما اینطور فهمیدیم خب فرمایش شیخ کاملا درست میشه که در مخصصات لفظیه نمیتونیم رجوع بکنیم به عموم عام، ولی در مخصص ربی خواهیم توانست. و اصل نکته خود کفایه هم صاحب کفایه خیلی حلاجیش نکرده که چرا در مخصص لبی رجوع نمی کنیم، بیان کفایه قاصره، بیان شیخ خیلی واضحتره و روشنتره و مطلب رو خوب میتونه برای ما حلاجی بکنه. اما حالا ببینیم این مبنای شیخ رو بپذیری یا نه. انصاف مطلب، یا حالا میخواییم دیگه فصل الخطاب بگیم تمام کنیم این بحث. انصاف مطلب این است که فرمایش شیخ بسیار فرمایش متنی است، به همین اساس در موردی که مخصص لفظی باشم رجوع به عموم عام نمی کنیم، و اما اگر مخصص لبی بود ما می خواهیم بگوییم که این فرمایش شیخ یه تفصیلی باید درش داد، در یه صورت درسته ما هم موافقیم، در یه صورت مورد شک و تأمله. آره، اون صورتی که ما قبول داریم این است که قضیه یعنی عموم عام ما به صورت قضیه خارجیه باشه. این مثال های عرضی هم که شیخ بیان کرده و درست هم هست، اینا همشون قضیه خارجیه، چون در قضیه خارجیه مولا وقتی حکمی رو میاره رو افراد خارجیه ولو با عموم، اما به صورت قضیه خارجیه، یعنی عمومش عنوان مشیره و ناظر به افراد خارجیه، اینجا همسایه هم اکرام بکن، خواهی همسایه هاش شناخته داره میگه همشون اکرام بکن، این قضیه خارجیه است، یعنی چه؟ یعنی فرد فرد اینا رو شناخته و حکم هم آورده روی همینا. قضیه قضیه خارجیه است، در موارد قضیه خارجیه ده بر اینه که دیگه مولا خودش متکفل و متعهد تشخیص مقتضیات و موانع در اون موقعی که به صورت قضیه خارجی حکمی را ثابت میکنه برای موضوع معینی در خارج، همه مقتضیات و موانع خودش بررسی کرده، سرهم گذاشته، آخرش که حکمی ثابت کرده دیگه، اینجا مثلا نمیتونه یک عبد بیاد تشکیک بکنه و بخواد حکم عقلی را به رخ مولا بکشه یا بگه شک داره. چرا؟ برای اینکه مولا خودش همه کارا را کرده. وقتی میگه همسایه هایم را اکرام بکن، یعنی چه؟ یعنی من این همسایه های خود را بررسی کردم و شناختم، مقتضی برای وجوب اکرام دارن، موانع وجوب اکرام هم درباره شون وجوب نداره، خود لازمه قضیه خارجیه این، ولذا یه حکم بالفعل آورده روی افراد معینی در خارج. خودش دیگه مبادی حکم را، اینا میگن مبادی، موازی که بررسی مقتضیات باشه و بررسی موانع باشه. این بررسی ها را کرده و اظهار نظر نهایی را کرده نسبت به این اخلاق. لذا این داره که جایی چونه چرا نیست. یعنی آب بیاد راجبه یه همسایی ها بگه من احتمال دادم اینا بعضیشون دشمن باشد و دشمن که جایز الاکرام نیست و لازا اکرام نکردم، این اعذار پذیرفته نمیشن، همطور هم که شیخ فرمود. این مورد مورد قضایای خارجی است. در مورد علما اگر به صورت قضیه خارجیه مولا بیاید بگوید اکرم علما البلد، ناظر باشه به این علمای موجود در شهر که شناخته شدن 10 نفرن 20 نفرن معین، بهشون میگن علمای بلد، حکمی بکنه برای اینا، این علمای بلد رو اکرام بکن، مهمونی بکن، تصدق علیه، این هیچ اشکالی نداره. این میشه قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه متعارف همینه که مولا خودش نسبت حکمی که میخواد بده به صورت قضیه خارجیه راجع به موضوع تمام مقتضیات و موانع رو بررسی کرده و حرف آخر زده، ولذا دیگه چون که خودش بررسی کرده دیگه جای تشکیک و اینا برای عبد نمیمانه، تشکیکات بی مورده چون همه بررسی ها رو خود مولا کرده. خب این در قضیه خارجیه. اما در قضیه حقیقیه، قضیه حقیقی معناش چیه؟ اینه که حکم را مولا برده روی عنوان کلی، افراد را هم نمیشناسه. چه کسی متصف به این عنوان میشه در خارج هم که معلوم نیست. تو باید فرمایید حکم برده روی طبیعت العالم، علما، کل علما، اما چی ناظر به افراد خارجی نیست. هر کی که متصف به علم بشه، هر کسی که متلبس به علم بشه تا روز قیامت حد عصر هم نداره. این افراد کی هست؟ مولا نمیشناسه، نمیدونه که کی هست. آیا این افراد مبتلا میشوند به موانع یا نمیشوند؟ خب این مربوط به ویژگی های افراده. در قضیه حقیقیه ویژگی های افراد مورد نظر مولا نیست. در حکم را برده روی طبیعت کلی علم و عالم، عالمی که در خارج وجود پیدا کنه، حالا کی، حالا الان هست نیست، کی پیدا میشه، چند نفرن، کیان، مولا کار به خصوصیات اینها نداره، ناظر به اینها نیست. حکم روی افراد خارجیه نرفته، حکم رفته روی عنوان کلی. چه کسی فردش میشه و واجد این عنوان میشه معلوم نیست، ولذا اینجایی که ناظر نیست به این خصوصیات خارجیه، اینجا این که بنای عقلا بر این باشه که در اینجا همین حرف رو بزنیم یه مقدار محل تأمله. چرا؟ در قضیه خارجیه همه بررسی ها نسبت به خصوصیات خود مولا انجام داده و حرف آخر زده، اما در اینجا خواسته یه حکمی بگه برای طبیعت عالم. خب علما واجب الاکرام هست، اما حالا آیا اینها مبتلا به فسق میشنن یا نمیشنن؟ مربوط به افراد خارجی هست، چه معلومه کی میشه کی نمیشه، اگر شدن چه میشه چه نمیشه. هر شود به خدمت با سعادت شما، یه مقدار اینجا مشکله که اون حرف را بزنیم. پس بنابراین باید ما یعنی نظرمونیم که تفصیل بدیم بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه. اگر مولا حکمش را روی قضیه خارجیه آورده، بنابراین دیگه حرف آخر زده نسبت به این افراد، خودش همه بررسی ها را کرده که اینها مانعی ندارن، مقتضی هم دارن، تموم شد. اما اونجایی که میگه اکرم العلماء به صورت کلی، هر چقدر به خدمت باشه بررسیاش نسبت به افراد، آیا افراد مبتلا به مانع میشن یا نه، ساکت، نظری ندارد نسبت به افراد. ای بسا بعضی از این افراد ضمن این که عالم هستن از بابت عالمیتشون واجب الاکرامن، اما مبتلا باشن به مخصص به علت ابتلایی به فسق، ممکنه فاسق هم نباشن، مبتلا به مانع نشن، ولی ممکن است که مبتلا به فسق هم بشن و مانع پیدا شه. آیا مولا وقتی قضیه حقیقی میگه دیگه رفته به سراغ افراد بررسی کرده و گفته که اینجا اینا هیچ کدام مبتلا به فسق نمیشن، ناظر به اینجا هست؟ اینا ویژگی های فردیه است. این ویژگی ها و خصوصیات فردیه در قضایی خارجیه مورد مطالعه قرار میگیره و نهایتا حکم میکنه درباره این افراد خارجیه. معنیش اینه که اینا مبتلا به مانع نمیشه. اما وقتی انگشت در افراد خارجی نگذاشته،
یه حکم کلی کرده ولی عنوان کلی تد فرمودین. خب حالا این عنوان کلی ممکنه در خارج اون افرادشون مبتلا به مانع بشن و این مبتلاشون به مانع مربوط به خصوصیات فردیشونه دیگه، خصوصیات خارجیشونه، ابتلا به فسق پیدا بکنن، کافر باشن نعوذ بالله، و این فسق و کفرشون مانع باشه از وجوب اکرام. دلیلی که به سلام ما داریم به صورت قضیه حقیقیه میخواییم اینه بگوییم که آیا اینجا هم در وظیفه مولاست در قضایای حقیقیه که بررسی کنه همه خصوصیات فردیه را و عرض کنم خدمت شما، و اگر خود کرد معنیش اینه که دیگه هر کی متلبسه به علم میشه تا روز قیامت این مبتلا به فقه نمیشه و عقل که حکم کرده به این که فاسق نمیشه واجب الاکرام نیست، او که حکم قطعیه. پس بنابراین اگر گفت که تا روز قیامت هر کسی عالم شد واجب الاکرام، من باید بگوییم که نظر داره به این که اصلا هر کی عالم میشه یه علم منافات داره با فرضیه، فاسق نمیشه خود بخور. ممکن است که همچه استفاده ای از قضیه حقیقی بکنیم. در قضیه حقیقیه مشکل قضایای حقیقیه ناظر به خارج نیستن و یه افراد موجود که میگه اینا علی کل حال واجب الاکرام در قضیه خارج. خب یعنی چه؟ یعنی دیگه پس ما بررسی کردیم فاسق نیستن چون فقه مانه. اما در قضیه حقیقیه ما یه همچه لسانی داریم در دلیل که ناظر باشه به افراد خارجیه و موانعشون و ویژگیهاشون اینا، خب ناظر نیست و کاری هم به موانع خارجیه نداره. پس ای بسا اینا مبتلای به مانع باشن و داخل بشن در تحت مخصص، مولا نظری نداره. اگر بودن خب خارجن، اگر نبودن داخلن، اون دیگه در شأن صلاحیت مولا نیست. پس میخواییم بگوییم که اگر مولا یک وقتی بر سبیل قضیه حقیقیه حکمش القا کرد، نمیشه گفت دلالت التزامی دارد که کل عالم لیس بفاسق. این خیلی زور میبره. ای گفت اکرم کل عالم بر سبیل قضیه حقیقیه، همچه دلالت التزامی نداره که کل عالم لیس بفاسق. اما اگر به صورت قضیه خارجیه گفت، اینو گفت همسایه همون، گفت علمایی که الان هستن در خدمتشونیم اینا رو اکرام بکن، اون طرف هم خب میدونه که فاسقش نباید اکرام بشه. خب یعنی اینا اینو که فاسق نیست. پس بنابراین نفصل بین القضیه الخارجیه و القضیه الحقیقیه و ما عفاد بل احکام شد. خیلی خب حالا مورد نمشکنه. خب نه مثال های آخ شیخه میخوایم، مثال هاش درست هست، نه مثال داره به اکرم جیرانی. اکرم جیرانی قضیه خارجیه است، میخواییم به شیخ عرض بکنیم که فرمای شما درسته، مثال هایی هم که زدید درسته، ولی تو اینا قضیه خارجیه. پس بنابراین اون چی که برای ما مهم قضایای حقیقی مقدار مشکله. صلی الله علیه و آله.